مباحث استاد اصلی دیگه وارد شده بود بحث
دیروز شما نبودید
دیروز ملازه بودید
بله الان دا ادامه همونه تمام نشده خیلی رسیدیم به ودیعه نه به این بحث اشاره نشده ودیعه رو رسیدیم تازه دیگه
بله قبلش همون تمام
نمیشه بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله على سیدنا محمد اللهم صلی على محمد و علی محمد و على آله الطیبین الطاهرین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وأهله صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودئيدا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم ارزقنا رحمته ورحمته ودعاءه بخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. این روایتی که خوندید دوباره بفرمایید زحمت نشه دارید اونو یا نه؟ بله من
روایت از حضور از پیامبر تمام صلی الله علیه وسلم لما قیل له احب ان یمس علی فی الرزق
دم على الطهاره يوسع عليك في الرزق. یکی از راه‌های توسعه رزق همینه، انسان همیشه با طهارت باشه. الان مواردی که داره گفتیم دیگه، مسواک زدن مثلا داره، آب و جارو زدن در خونه را صبح‌ها، یا زود آدم سر کار بره و شاید نماز شب بشه، خیلی از این موارد شمارده شده که موجب تکثیر روزی میشه. آقای دادخواه، آقای یوسفی، سلام علیکم. اون
سلام علیکم.
دیدم چی شده؟ دو نفر جنبیو.
آقای تحوری و من خبر ندارم حاجی، خب وضعیتش آقای دادخواه بهتر میدونن چون هم
آقای تحوری پیش من هستن. ما با یه سیستم
با همین. خب اسم شما فقط اومده. خب بخونیم. پس ما بحثمون در جلسه قبل داشتیم اینو میگفتیم که قبض را اگر در عقود عینی طبق اصطلاح غربی ها معتبر میدونن و طبق اصطلاح مثل میرزایی ناینی که یه سری عقود را عقود اذنی میدونه و در بعضی از اینها باز آمده همین معتبر دونستن این قبض را، که تا قبض نشه عقد صحیح نیست. این شرط صحت خیلی ها گفتن، بعضی هم شرط لزوم گرفتن، اما نوعاً شرط صحت گرفتن در اینجا شماردم. این عقود عینی طبق اصطلاح اونها یا در عقود اذنی اینجا اونم بعضیاشون که این را معتبر دونستن، آیا اعتبار قبض ریشه عقلایی داره در اون عقد یا نه تعبد شرعی قائم شده بر اینکه قبض در اینجا معتبره؟ داشتیم این بحث میکردیم. یک قسم از عقود از همین چند عقدی که ناشمرده بودن گفتیم، مثل آریه را مثلا، رسیدیم به ودیعه، میخواستیم ببینیم در ودیعه آیا چطوره اعتبار قبض گفتن معتبره ریشه عقلایی داره که بعضی معتبر دونستن یا نه تعبد شرعیه. داشتیم اینو میگفتیم. این مبتنی بر اینه که ما ودیعه رو چجور تعریف بکنیم. بحث به اونجا برگردونیم. یه وقت شما میگید ودیعه رو تعریف میکنی به وضع المال عند آخره لیحفظه له. وضع المال عند آخره لیحفظه له، این تعریف وسیله است. اصحاب حسن اصفهانی رضوان الله علیه و مرحوم امام هم همین را قبول کرده، در تحریر همین را آورده. وضع المال عند آخره لیحفظه له، ولو اینه به عنوان عبارت اخرى فرموده. یعنی اول آمدن هر دو اینو گفتن که گفتن الاعتمان و مثلا فرسین یا بلعقد یفید و استنابتن فی الحفظ، اینطور تعریف کردن، عقد یفید و استنابتن فی الحفظ، یه عقدیست که فایدهش نائب شدن در حفظه. من نائب از خود مودع میشم، من مستودع نائب میشم در حفظش، نائب از مودع. خب ال پس معنیش میشه اینطور گفتن عقد یفید و استنابتا فی الحفظ، تعریف به سبب هم کردن به عقد. بعد فرموده به عبارت اخرى وضع مال عند آخره لیحفظه له، بردن تو خود وضع. این عبارت اخرى اون گرفتن، با اینکه این درست نیست، اینا دو چیزن که الان میگم، این نمیشه عبارت اخرى اون باشه. الان اگر ما تعریف کردیم این تعریف دوم، گفتیم وضع المال عند آخره لیحفظه له، اگه اینطور گفتیم، یا طبق تعبیر بعضی ها اینطور تعریف کردن دفع و شخصن، دفع و شخصن ماله الى آخره لیحفظه له، این مثل وضع میمونه، دفع و شخصن ماله الى آخر لیحفظه له. اگه یکی این دوتا رو گفتیم، خب اصلا در خود تعریف خابیده که ودیعه بدون قبض نمیشه، ریشه عقلایی داره، یعنی در خود از خود تعریف در میاریم این را، خود تعریف عقلایی که دارن میکنن به این شکل، خود عقلا دارن توش اخذ میکنن این را، این یه حکم تعبدی نیست که بعدم بهش دادن. چرا؟ از دو جهت استفاده میکنه، یکی از کلمه وضع المال، وضع بی قبض نمیشه که، یعنی همون قبضه، بله؟ وضع المال عند آخره دیگه. خب ما همینه میخواییم، یعنی همه جا ما این بحثی کردیم که اونی که آقا این تعبیر میکنن به قبض، ملاک اون اقبازه است به الواقع، بله اون تعبیر به قبض کردن، یعنی یه کسی الان نتونه این تسلیم اون بکنه، اما اون اونقدر قویه میتونه این تسلم کنه، خودش میتونه، دستی زورگویه، من نمیتونم دستش در بیارم به دست این آقا بدم، ولی اون اونقدر قدرت داره که دست اون زورگو بگیره. قبض ممکن نیست، ولی اقباز اون ممکنه، این کافی یا کافی نیست، اصل همون اقبازه است که اون بتونه اقباز کنه، ولی اون تعبیر به قبض میکنیم، این طریقه برای اونه، تعبیر قبض کردن این که در خیلی از موارد همین بحث آمده، مثلا هم بحث قبض و اقباز هر کجا شده، عمده همون اقبازه است، ولی اون تعبیر به قبض میکنیم. به هر حال در اینجا وقتی میگیم وضع المال عند آخر، یعنی این قرار بگیره در دست او، اصلش اینه. خب اگه این باشه یعنی همون قبض دیگه، اگر گفتی دفع و شخص مال الی آخر یعنی همون قبضه، یکی از این دفع و وضع استفاده میکنیم، قبض در خودش معتبره، ریشه عقلایی داره، اسمش میگذاریم، نه تعبد شرعی. یکی هم از اون لیحفظه له که در هر تعریف آمده، اگر گفتیم این غایت در خود تعریف اخذ شده و غایات که در تعریف اخذ شده جز تعریف هم، جز حقیقتش هم، وقتی این طور باشن در نظر عقلا این داخلشه، پس ریشه عقلایی داره، باز هم از لیحفظه استفاده میکنم از وضع و دفع. ولی اگه گفتید نه غایات رو بنا ما میاریم در اینجا، اما اینا خارج از تعریفن، اینا دوائی هن، دوائی و غایات خارج از خود تعریفن، آیا این مقدار میتونیم بگیم کافی نیست باز برای اینکه استفاده کنیم ریشه عقلایی داره؟ من به نظرم میاد ولو خارج از تعریفم باشن، ولی داعی مطلبن، یعنی اگر من این را میگذارم پیش او به همین غرضه، ولو این غرضه خارج از تعریف و حقیقتشه، اما عقلا اینه کنارش دارن میبینن، بی این داعی داره این کار انجام میدن، لذا باز میتونی بگی ریشه عقلایی داره، فرقی نمیکنه، چه درش اخذ شده باشه در تعریف، چه در تعریف اخذ نشه، از دو جهت میتونیم استفاده کنیم این را، هم از دفع هم از لیحفظه له. این اون وقت میفهمیم که قبض معتبره به جهت اینکه ریشه عقلایی داره، اگه اینو گفتیم. ولی اگه تعریف کردید ودیعه را به این شکل، بگی الائتمان فی الحفظ، مثل آقای خویی در منهاج وقتی نگاه میکنید تعریف میکنه به این شکل، الودیعتو الائتمان فی الحفظ، این منهاجای قدیم که هست. خب الائتمان فی الحفظ این دیگه توش نخوابیده قبض، که من انشاء میکنم این عقد را، این یعنی امین میدونم او را، اعتمان یعنی امین دونستن اون مستودع را، در اینکه حفظ کنم مالم را امین دونستم، به این فقط با این انشاء این عقد محقق میشه، به این ابراز میکنم با قولی، مثلا ممکنه با قول ابرازش کنم، ولی اگه گفتیم به فعل اصلا باز معاتاته، اون به اعتاه، بازم قبض توش خوابیده، بی اون نمیشه. اگه تصحیح کردیم معاطات را در همه این موارد، خب بازم میتونیم بگیم ریشه عقلایی داره ولی برای تعریف، ولی اگر اون قبول نکردیم و خودش تعریف لفظی میخواییم، چیز ایجاب قبول لفظی میخواییم، خواهی دیگه توش نخوابیده، بنابر این تعریف که حتما به اقباض طرف در بیاره، اون میشه حکم اضافی. نه امین دونستن او در حفظ، من انشاء میکنم استیمان او را در حفظ، اما بعدا در اختیارش قرار میدم. انشاء میکنم این را، اما الان واجبه الان در اختیارش بگذارم، یعنی از خود عقل اینه در میارید شما؟ این که توش نه خوبی ده که
بله چیزی گذاشتن با همین دونستن در احبازت از موجه چیزه خدا بدون از اون هنده میده،
نمیتونم الان استیمان را اینه انشاء بکنم الان در اختیارش قرار ندم. نه اگه ودیعه فقط استیمان در حفظ شد، یعنی انشاء کنم این را، انشاء کنم که شما امیر، مثل انشاء کنم بیع را، یعنی تملیک این مال به او مقابل ثمن تملیک کردم، اما الان در خودش نمیذارم، ملک اونه ولی پیش منه، من امین امین دونستم اما الان در خودش قرار ندادم به این مقدار، یه وقتی خواست خودش بهت بگیره، من در بازش در نمیارم. این مثلا چیزی داره اگه من اینقدر گفتم، یا اصلا هیچ وقت در خودش قرار نمیذارم، مثل در موارد فرض کنید در عبد شارد، در این موارد چطور میتونه اینه به عنوان کفاره آزاد کنه؟ ولو پیشش نیست هیچ، همین نیتی بکنه بسه. الان من اگه در اختیارش قرار ندادم در اینجا، حفظ معنا نداره، قبول دارم، اما انشاء استیمان در حفظ که معنا داره که، ولو حفظ معنا نداره. الان انشاءش منشأش، الان منشأش چیه؟ همین که من این رو امین دونستم، این منشأ انشاء شد، این امین دانستن این آقا در حفظ، این انشاء شد.
حفظ چی؟
حفظ همین مال، امین دونستمش در حفظ، اما الان این متوقع نیست که الان شروع کنه به حفظ از همین لحظه، یا اینو منفکن امین، مثل همون بیع میگم، من تملیکش میکنم الان پیشش باشه. چطور؟
به مالکیت اومد درست شد، اما اینجا امین دونستن باید تو دستش باشه تا امین بشه، این تو دستش نباشه امین معنی نداره اصلا. امین در حفظ باید دستش باشه تا امین در حفظ باشه، ولی امین در حفظ معنی نداره. من تو رو امین در حفظ شده، امین در حفظ چی؟ به اشتون که در در میشه
نه انشاء رو جدا کنید، نه اعطاء برای حفظ، بله اون منفک نیست که، اعطاشون با قبضه، اما میگم فقط انشاء کردم امانت دار بودن او را نسبت به اموال خودم، وکالت او را مثلا نسبت به کارهای خودم، چطور در اونجا در وکالت الان وکیلش کردم، اما شروع مطلب ممکنه یه سال دیگه باشه، اینجا من انشاء کردم امانت دار بودن نسبت به اموالم، اما از کی میخوام عملا اینه در اختیارش بگذارم تا امینش باشه؟ ممکن از فردا بگذارم، الان انشاء میکنم، الان این مستلزم قبضه انشاء. بله نه انشاء کردم ودیعه، ودیعه شد فقط استیمان در حفظ، اینو انشاء کنم، من الان انشاء کردم، اما شروع به این استیمان در حفظ است که در خارج از فرداست، این غیر انشاءش، این قابل من قابل تفکیکه. به هر حال اگه اینطور گفتیم توش نخوابیده، ولی اگر احتمال سوم بیایم بگیم نه، که آقای هایی ذکر کرده، که بیایم بگیم نه اصلا ودیعه، بله ما الان این دوتا را، بله همین دوتا بسه در اینجا، اون اولی رو که گفتم بالا آقای خویی بود، دومی که عقد یفید و استنابتن، اگر اینطور گفتی که ودیعه را اعتمان در حفظ گفتی آقای منهاج، که منهاج گفته آقای خویی، یا ای گفتی عقد یفید و استنابتن فی الحفظ، عقد یفید و استنابتن فی الحفظ، این برمیگرده به این تعریف وسیله است، تعریف اولش گفتم که گفته به عبارت دیگه، اگر اینطور گفتی عقد و یفید و استنابتن فهست، بازم میریم سراغ این غرضه استنابتن فهست، چون در خود تعریف عقد شده، اگه گفتید این در خود تعریفه یا بیرون باشه غایت باشه، این بسه برای ماست، ریشه عقلایی داره، همین بسه، ملازم با قبضه، بدون این نمیشه که در استنابه در حفظه، اما اولی نه، خود اعتمال در حفظه، انشاء کردم او را فقط. بله نه بابا این عقدی است که فایدهش استنابه در حفظه. بله 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 میتونی اینطوری هم بگید، بگید این عین همون قبلیه، اعتماد در حفظه. بنابر این دو تا تعریف ملازمه ندارم واقعا، اما اون دو تعریف قبلی ملازمه واقعا دارم. اینم روشنه. مطلب بعدی که اینجا هست، یعنی در بنابر بعضی تعریف ریشه و قلائی داره، بنابر بعضیش نه. اینطوری شد. بله فایده عملی این کار اینی میخوام ببینیم که این اگه گفتیم ریشه عقلایی داره از همه اول قبض اینها و مخ درجه ای که دلیل شرعی اصلا قائم نشه، ریشه عقلایی اگه ثابت شد اخذ به همین میگه معتبره دیگه. اما اگه بنا باشه این عقلایی ثابت نشد ریشه عقلاییه و بخوایم بگیم قبض معتبره که آقایون گفتن، حتما باید دلیل شرعی تامی برش قائم بشه. اگر نه عقلایی شد و نه دلیل شرعی برش قائم نشد میگیم قبض معتبر نیست ولی آقایون گفتن. بعض موارد ادعای اجماع کردن فقط، در خودش مثلا نبوده، دلیل اونطوری هم نبوده، یه اجماع ادعا کردن که جای مناقشه داره بعض اجماع. خب اینجا دیگه باید قائل بشیم به عدم اعتبارش، ثمرش اینجا ظاهر میشه فقط.
درست بحث
کردیم تعاریف
این هست،
از این
دارو
میفهمیم ریشه عقلایی داره یا نه؟ ما باید اول ریشه عقلایی داره یا نداره؟ ریشه عقلاییش مقصود اون اینه، یعنی از کجا بفهمیم؟ یعنی اگر عقلا اینطور میفهمن تعریف را، فرض این تعریف عقلایی، ما داریم ارتکاز اونها رو میفهمیم. تعریف لغوی که نیست یا من در وردی که نیست، شرعی که نیست، تعریف مقصودمون این است که یعنی همون ارتکاز عقلایی را نسبت به بدیعه میخواییم استخراج کنیم که خود عقلا فهمشون چی از بدیعه. اینا هر کدوم میخوان یه چیز بگن که عقلا اینو میفهمن، اونا میگن اینو میفهمن. اگه گفتیم عقلا اون دو تعریف اول میفهمن، یعنی خودشون میفهمن که قبض درش معتبره. ولی اگه گفتیم این دوتاست، بگیم ریشه عقلایی نداره چون در تعریف اخذش نشده، تعریف عقلایی اخذ نشده، از کجا میخوام بگیم ریشه عقلایی داره؟ اصلا این تعریف خود عقلایی که داریم استخراجش میکنیم از اذهانشون میخوان بفهمیم. خب این بعد به سر رن آمدن مطرح کردن. خب رن چطوره؟ اونجا هم گفتن معتبره درش. نه در رن اختلاف کردن که آیا شرط لزومه یا شرط صحته. اینجا رو که آقای حائری درس میداد من یادمه همین اشکار رو من سر درس کردم به ایشون. ایشون اونجا گفت که این فرمودن که این رن شرط صحته. روز بعد من یا همون روز عرض کردم نه شهید ثانی در مسالک اونجا داره در همین بحث مناسبتی اونجا ایشون ادعا میکنه که اجماع قائم شده به اینکه این شرط لزومه قبض در رحم، در خصوص رحم. دو روز و نیمی معطل کردم ایشون رو در همین جا، مجبور شد بره این نگاه کنه و چه بکنه. ای بحثی که اینجا الان کرده میبینید خورده طولانیش کرده مال همون اشکاله است. من مستشکی زیاد درس ایشون اشکال نمی کردم ولی بعضی وقتا اشکال می کردی خودم معطل می شد. همین یک کلمه اجماع من بعدا که چاپ شد، این چاپ نشده بود دیگه، کم کم بعدا چاپ شد و این شکل در آمد خدا حفظش کنه. من خدا خیلی هم مریض احوال دیگه تو کنه از مورد باش دعا کرد که حالش خوب بشه انشاءالله. خب این ببینید رن عقدون این الان رهنه چیه؟ اونم همینطوره. آیا ریشه عقلایی داره اعتبار قبضش یا نه؟ اگه شما گفتید عقدون تعریفش کردن اینطوری، عقدون شرع للاستیثاق على الدین، وسیله اینطور تعریفش کرده مرحوم امام قبول کرده، عقدون شرع للاستیثاق على الدین، عقدی است که تشریع شده برای اینکه وثیقه بگیره، استیثاق یعنی وثیقه بگیره بر دین، استیثاق از وثیقه. خب اگه اینطور گفتید این در خودش خوابیده، وثیقه بردن که بدون قبض نمیشه که، بله عقدون شرع للاستیثاق، اگه گفتید این للاستیثاق عقد شده بله بله بخواید به همون حرف من رو بزنید بگید انشاءشه، من این انشاء کردم اما قبضش ممکنه بعدن باشه. اگه اینطور بخواید بگید که این اشکال اینجا هم وارد میشه، بگیم اینجا هم اعتبار اخذ نشده درش، درسته. یا اگه گفتید بله استیثاق الان در اینجا ممکنه بگیم بدون این محقق میشه، یعنی قبض در خودش نخوابیده، ریشه عقلایی نداره، انشاشو کرده. خود استیقاضی که الان شروع نمیشه که. یا ممکنه اینطوری تعریفش کنید، بیاید بگید نه آقای برجردی فارسی چیز کردم و ترجمهش کردم تعریف ایشون را، فرموده که دفع الانسان بعض امواله، رحم را اینطوری معنا میکنه، دفع الانسان بعض امواله لدائنه وثیقتن، اینو به دائن میده که گرو باشه، لیستوفی دینه منها، تا اون دائن استیفا کنه دین خودش را از او از این وثیقه، لیستوفی دینه منها اذا لم یعده المدیون، اگه خود مدیون دینش ادا نکرد اون بتونه دینش از اون برداره بفروشه به پول خودش برداره. خب اگه اینطور گفتی اصلا رن یعنی دفع الانسان بعض اموالی، این توش خوابیده قبض دیگه، این به خلاف اون تعریف قبلیه، پس یکیش توش نخوابیده یک خوابیده. این دوتا، این که گفتم این تعریف ایشون فارسیه، در توضیح المسائلش ایشون آورده. میدونید که آقای برجردی اولا به توضیح المسائل نوشت و بعدی ها توضیح المسائلی که نوشته شد ظاهرا همون توضیح المسائل آقای برجردیه، ممزوجش کردن با حرف خودشون، مثل منهاج ها. منهاج اولی مال آقای حکیمه که ایشون منهاج نوشت، بعد آقای خویی و بعد شاگرداش اینا همون منهاج های حکیم رو گرفتن، حرفای خودشون رو ممزوج کردن با حرفای او، به جای حرف اون برداشتن اصلش، ولی اصل مسئله همونه، ولی هی اضافه کردن بهش. آقای خویی همین مسائل اضافه کرد، بعد آقای سیستمی خیلی اضافه کرد از این متأخرین منهاج را، اما اصلش همون چینشه، همون ترتیبه. اینم هم همینطوره، یعنی آقای برجردی نوشته فعلاً توزیع مسائل مرتب بود، بعدا حاشیه برش زدن، اون چاپ قدیمی که من دارم با نه حاشیه، هم توزیع مسائل با نه حاشیه که وقتی چاپ شده بود اول هم آقای شریعت‌مداری حاشیه زد، هم صفحه اول، بعد دیگه نمیدونم آقای گلپایگانی مرحوم امام و آقای میلانی و آقای خونساری تهران خدا رحمتش کنه، آقای خونساری بله، آقا نجفی، چند تا خلاصه نه تا من یادمه اینا توش هست. این اولش ورده اینطوری.
آقا مگه جامعه عباسی چیز نبوده؟ مردن نبوده؟
جامعه قبل از این بوده. یه اول اونم بوده.
بیان دیگه داشتن ورده میکنن.
بله؟
جامعه عباسی
مال ایشون نیست آخه. اون قبلی ها بود. چرا قبلی ها این حواشی زدن برای اون جامعه عباسی و اونم دارم من بزارم. داشتن
فکر کنم. جامعه ایشون از
اینه بعدا معنای توزیع مسائل مرتب اینطور که دست عوام بدی خیلی راحت‌تر باشه مسائل رو آورد به اینشون ترتیبش کرد، مال ایشون بود. قبل از اون نمیدونم کسی توزیع مسائل نوشته باشه، ایشون بود زمان اولا. خلاصه اون چه اینطوری داره برایش نوشته که بله، این همین تعریف فارسی خلاصه من عربی کردم. ببینید احتمال سوم که آقای حائری آورده اینطوری بگیم حصول الوثوق الفعلی، اصلا رن یعنی وثوق فعلی حاصل بشه، حصول الوثوق الفعلی. الان یک وثیقه بالفعلی داشته باشم، حاصل بشه یه وثوق فعلی بریم من، وثوق یعنی اطمینان فعلی به اینکه پولم هدر نمیره، اگر نشد اون آقا نداد من یه چیزی دارم که بفروشم پولم ازش بردارم. بله؟ اینم بدون قبض معنا نداره. احسن. یک احتمال چهارمی هست که بهم میگیم نه حصول وثوق فعلی نیست، تمکین مرتهن هست. من راهن تمکینی میکنم مرتهن را به این که تحصیل کنه اون وثوق فعلی را. اصلا رن یعنی این، یعنی تمکین کردن او به این که این تمکن بهش بدم، این قابلیت بهش بدم که بتونه این حصول این چیز فعلی را و وثوق فعلی را بعدا تحصیل کنه. اگه اینه، این الان ملازمه نداره با قبض فعلی، الان اشاره میکنم این را، بعدن ممکنه. وقت اگه اینطور گفتیم باید به تعبد شرعی ثابت کنیم که قبض درش معتبره، ولی قبض نمیخواست که. این هزینه. یه احتمال پنجمی هم هست که بگیم تعریف رن اینه، نه اونه نه اینه، یعنی نه وثوق فعلیه و نه تمکین از حصول وثوق فعلی است. پس چیه؟ اینجا بگیم فقط یک حقی این آقا داره پیدا میکنه، این آقای مرتهن نسبت به این عین مرهونه حقی پیدا میکنه در این، به شکلی که اگر یه وقتی خواست بتونه این رو بفروشه ولو در دستش هم نباشه، دست همون شخصه، این میفروشه تاش اون آقای مشتری بره بگیره از اون، مهم نیست. اگر اینطور گفتی فقط یه حقی نسبت به این پیدا میکنه، حق الرهانه بهش میگیم که نسبت به این عین مرهونه پیدا میکنه، اینجا دیگه قبض درش اخذ نشده، اعتبار قبض و اصلا وجوب ادا این عین مرهونه به اون مرتهن هم توش نداریم، وجوب هم نداریم، در نمیاد، مگر اینکه شرط کرده باشه در خود معامله، اون وقت بگیم واجبه به اقباض طرف در بیاره از باب المامن عند شروطه، نه از باب خود رهن آمده فرموده این را، این از این بابه نه از خود، این که معلومه لا هادا و لا ذاتیش میفهمه، ولی که یه حقی بهش تعلق گرفته که وجوب مثلا ادا میاره براش، ببخشید وجوب ادا را نمیاره، قبضم که معتبر نیست در خودش که حتما به اقباض شرط صحتش باشه، نه شرط صحتش نه وجوب ادا داره، بله اگه از باب شرطی شرط کرده باشه از باب المومن شروطه رو بادی رو بهش بده، این مطلب رو اینطور خب لازمه، اینم دیگه قبض معتبر نیست در اینجا، پس بر بعض موانی در رهن میگیم قبض معتبره، بعضش میگیم معتبر نیست، اینم که روشنه. میایم سر اون قرض چطوره؟ آیا آقایون اینجا معتبر کردن قبض را؟ آیا ریشه عقلایی داره درش یا نه؟ خب قرض را شما تعریف میکنید تملیک کل مال مشروطاً به زمان مثلی یا قیمته، تملیک کل مال مشروطاً به زمان مثلی یا قیمته، اگه اینطور شما گفتی تملیک کل مال مشروطاً به زمان مثلی یا قیمته، این که متقبل به قبض نیست که، این تملیک کرده این مال را بهش، این مال شماست ولو پیش منه و شما هم ضامنی مثل این را به وقتش ادا کنی، این تو خودش نخوابیده، این تعبد شرعی میخواد بیاد بگه آقا قبض در اینجا معتبره، و اگر اینطوری تعریفش کردی گفتی نه قرض یعنی التخلیه تو بین المال و اون مخاطب، تخلیه یعنی موانع را رفع کنم، اگه موانع رفع بشه یعنی اون آقا بتونه هر وقت خواست اینو بیاد اینو بگیره. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون. اجازه بدید من یه خوردی بهتون زنگ بزنم تو درسم وسط درس، ببخشید آقایش میکنم خدا حافظ شما، معلوم شد اینجا. پس این میگیم که اگه تخلیه بین ما رو مخاطب باشه تا اون آقا با حیازت خب الان این مال رو اینجا گذاشتم، شما هم میتونی بیا این ورداری حیازت کنی این را، اگر این باشه برگرده قرض یعنی این، یعنی تخلیه بین مال مخاطب بشه که اون بتونه بیاد این حیازت کنه و با حیازت تملک کنه، اگه برگرده به اینجا ولو تملک زمانی با زمانه مجانی نیست، اگه این طور باشه تخلیه بین مال مخاطب، چون خود این تخلیه قبضه، ما در قبض نمیگیم حتما دستش بده، تخلیه باشه نه، چون قبض را جدی گفتیم فی کل مورد به حسبه، در اینجا ما بیش از این نمیخوایم، یکی از مثلا در خونه و در غیر منقولات گفتن اصلا قبضش به چیه، به همین است که تخلیه کنیم بین این و بین مالک، بتونه بیاد مالک بشه. بله نه مواردش میگه فرق میکنه، عرف همین میبینه میگه در اموال منقول باید در اختیارش بذاریم، این قبضش به اینه، اما در اموال غیر منقول اینها اصلا هم که تخلیه کنی بین خودت و بین رفع موانع کنی، عرف این را قبض میبینه. بله خب خونه را میشه قبض داد دیگه، چه نمیشه، همه اینا میشه دیگه، این هم میشه بابا، اونم هم تو را قبض داده میشه دیگه، یه نون بهت قرض میدم میگی مطرح نکردن آقای من، نون بهت قرض میدم، خونه را بهت قرض میدم، شما مالک میشی ضامن مثل اونی، مثل اینو باید من بدی، این مالک شد یا الان این روزا که همش مثل هم دارن میسازن، یه 15 طبقه میسازه برای تو واحداش عین هم، الان موردش نیست، در مواردی که مثل هم هم خونا، اگه فرض کنه از هر جهت مثل همه، نه فرق کنن اتاقش اینجا فرق کنه، توالت اینجا فرق کنه، سنگاش اینجا فرق کنه، نه اگه از هر جهت مثل همه این واحدها مثل هم ساختن و هیچ مزیتی این بر اون نداره، نه که بگید این طبقه سوم این طبقه دوم اینا فرق میکنه با هم دیگه، طبقه چهارم رو بهتر میپسند از طبقه اول، فرقی نداره، فرض کنید در یک طبقه هر چی اون داره اینم داره، پنجره‌اش رو به آفتاب چش مثل همه، از هر جهت مثل هم، رنگش سرامیکش همه چیز مثل همه، چرا من نتونم قرض بدم یکیشو تملیک میکنم بهش نظم تضمین، بله، به شرط زمان مثلش او قیمتش. همین حرف که در جای دیگه میگه میشه، یه خورده فرق کنه دیگه نمیشه، میشه قیمی، نباید مثلی باشه، اینطور که مثلش بتونه یا قیمتش. خب الان این در اینجا ببینید، اگر آمدیم اینطوری گفتیم که تخلیه بین مالی خودش قبضه، خود آقای حاری هم پذیرفته اینجا به این مقدار، درست هم هست. در هبه هم همین دوتا حرف میاد، یعنی هبه حقیقتش با قرض فرقی نمیکنه. اونم یا میگیم تملیک المال مشروطن، مثلا هبه مشروطش میکنیم و نوعا اگه شرط نگذاریم همون مجانیه، تملیک المال مجانن. اگه هبه مشروطه باشه میشه مشروطه به مثل یا مشروطه به چیز دیگه، ولی نوعا در هبه میگیم تملیک المال مجانن، یا میگیم تخلیه بین مال و مخاطب تا اونو تملک کنه مجانن، نه به زمانن. همین دوتا تعریف اونجا هم میاد، نهایت به جای زمان مثل میشه مجانن میگذاریم. خب اینا هم یک تعریفش مقتضی قبضه، یکیش نه قبض نمیخواد، همین حرفی که اینجا زدیم اونجا هم میاد، هرچی گفتیم. لذا این بحث تمام میشه تا اینجا. بنابر هر کدوم از این امور چنگانی که نشمردن، یعنی یکی بدیعه بود، یکی رند بود، یکی قرض بود، یکی هبه بود، این چند تایی که یکی آریه بود، اینا رو که اونا گفتن قبض درش معتبر اروپایی از باب این که این عقد عینیه و آقایون ما جزء عقود اذنی درسته اینا خیلیشون، و آمدن این شرط کردن، مثلا در رند اذنی محض نیست به اون شکل، این دیگه از جانب راهن الزامیه، عقد لزومیه، نمیتونه بیاد فسخش کنه وسطه مگه اینکه دین طرف را بده، ولو از جهت مرتهن مثلا جایزه و لازم نیست، فرق میگذاریم بینا. اون میتونه برگرده بگه نخواستم، به رهن نخواستم، اون قرضه بمونه، میتونه بگه از طرف او جایزه و از طرف این لازمه اینطور. ولی به هر حال تو اینا معتبر دونستن قبض را، رهن را هم که من خارج کردم به همون، چون اجماع داریم برای اینکه این شرط لزوم شرط صحت نیست، ما در صحت داریم بحث میکنیم. ایشون آخرش اینجا فرموده بله بنابر اینکه این شرط لزوم باشه دیگه نه، ولی اول بحث کردن مثلا بنابراین که شرط صحته شبیه اونا بشه، ولی اصلا خارجه فی الواقع، شما بگیم شرط لزومه. بله من همه جا ببینید اینو گفتیم، یعنی اجماعاتی را که الان بعضی ادعا کردن 500 مسئله ما داریم که اصلا هیچ دلیل نداره، یه دلیل احتمالی هم بخواد داشته باشه ما بگیم این مدرکیه، نداره، پیدا نمی‌کنی. مسائلی که هیچ پیدا نمی‌کنی براش، اونجا ما پذیرفتیم این را. البته اینجا اینطوری نیست، اینجا ما داریم رهان مقبوزه آیه داره دیگه، داره بله لا رهن الا مقبوزه، اینجور تعبیرات رو داریم، احتمال داریم مثلا مدرک اجماع احتمال میدیم اینا باشه، این ادله باشه، میشه مدرکی از بجا، اگر اومدیم گفتیم که در رهن معتبره، خب این میشه مدرکی. ولی اون روایت یا آیه اینا یعنی نمیگه که شرط لزومه یا شرط صحته، این دیگه آقایون آمدن استفاده کردن، اون مدرکش همینه، از این استفاده کردن فرض کنید. لذا اجماع به اون شکل اعتبار نداره، هرچی از همین ادله است که از اینا بتونیم به دست بیاریم. یه وقتی کسی مثل همین آقای حائری بیاد بفرمایه نه اجماع مثلا این تو ولو تصریح نکرده، این اجماع، اجماع مدرکیه، احتمال میدیم اوناست دلیلش، خود اون هم ایشون میفرمه تصریح میکنه که اینا هم ازش در نمیاد وجوب رحم که حتما قرض کردی یه رهنی بگذاری، این که وجوب ازش در نمیاد، اینا ارشادی هن. وقتی میگه لا رهانه و رهانه مقبوزه، یعنی اگه بخوای مالت محفوظ باشه، مطمئن باشی به مالت میرسی، گرو بگیر، ارشاد به اینه دیگه، بعدم پشیمون نشی تو سرت نزنی که پولت رفته. یا لا رهانه بله الا مقبوزن، مثلا این طوری اگه داره که باید داره، بین معنا این نقل معنا میکنن، اونم همینطوره، ازش در نمیاد وجوب رهن گذاشتن. ممکنه من الان قرض بگیرم و اصلا طرف مطالبه نکنه رهن را، واجب که نیست، این ارشادی هن اینا. الان اگه این استفاده به هر حال این رهن را اون آقایین هم نگفتن، اروپایی هم رهن جزئی نیوردن، ودیعه رو گفتن، قرض گفتن، هبه رو گفتن، آریه رو گفتن. این رهن هم که اینجا اضافه کردن آقایین، اول ایشون مثلا تصورش این بوده که شرط صحته اورد جزئی نا، ولی واقعا شرط لزومه، و شرط لزوم هم که باشه دلیلش اجماعه. اگه شما مناقشه کردی گفتی مدرکیه و از اون هم در نمیاد اصلا که این در لزوم معتبر، اینها در صحت هم دلیل نداریم، همش از بین میره. اینجاش بله اصل اول این برمیگر من تعریف شما داره دیگه چیزی نداریم. اگه در تعریف قبض باشه خب باید معتبر قبض، اما اگه از تعریف هم در نیومد دلیل هم که نداشتیم برش میگیم واجبه، واجب از عدم وجود بشه دیگه. بله خب عیبی نداره، خب این طور باشه میشه همون عقلایی دیگه، و شارع هم که رد نکرده هم میگیم بسه. ولی کجاست میتونی وجوبش استفاده کنی؟ عقلا اصلا وجوب دارن؟ عقلا هم وجوب ندارن.
نه نه
بله خود رهن واجب نیست این طور سمانه، ولی اگر جایی رهن را مطالبه کرد اون طرف بگیم شرط صحتش قبضه، وقتی شش عقلایی. بنابر همین بعد تعاریف که گفتیم بفرمایید که خود عقلا هم تعریف رو دارن، نه اون تعاریف دیگه اون که ازش میفهمن. این تا اینجا. وقت بعد وارد این بحث بعدی میشیم که همین عقود هست، مصحح عقوده بحثی که ایشون مطرح کرده. بله ولی از جهت خاصی ها نداره ایشون بحث میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی ایش انشاءالله میبه جلسه دیگه. باب التماس در آقای دادخواه، آقای یوسفی، آقای بله برای آقای نیجا اونجا
خواهی
خواهی تحابوری اینا هرکی هستن. الله حافظ.